در ایران معنی ندارد.
اول از همه باید بدونیم که ما تو ایران انتخابات سالم و آزاد و عادلانه نداریم، یعنی هر چیزی که هست یه نمایشیه.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، درباره شگرد احد بیشتر توضیح میدهد.
عرصه ای دارید به اسم هنر، فعالینی دارید به اسم هنرمند. وقتی شما هنرمندها رو میارید و بینشون یک مسابقه میذارید، مسابقه میزان دیده شدن یا محبوبیت بر اساس میزان مخالفگویی یا مخالفخوانی. هنرمند یک تنگه رو در هر کشوری در اختیار داره دیگه، که بهش میگن هنرمند متعهد. از اون بعد میگه آقا تعهد تو نسبت به سیستم نیست، تعهد تو فقط نسبت به مردم و صدای مردم رو شنیدن و صدای مردم بودنه. خب کدوم مردم؟ همون مردمی که مخاطبی که رسانه اومده اپوزیسیونشون کرده، میگه تو باید صدای اینها باشی. پس این تنگهی که تو الان فکر میکنی باید باشی رو ول کن، به نفع مردم رها کن و یک تنگه جدید ایجاد کن. اگر این کار رو بکنی مردم تو رو محبوب میدونن، غنیمت داری.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
از تدبیر تا تقصیر، برنامه‌ای در خصوص ترغیب خانواده و جامعه به فرزندآوری در پرتو آگاهی بخشی و روشنگری. برنامه امروز رو بشنوید.
از تدبیر تا تقصیر،
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقای نسل اشرف مخلوقات یعنی انسان. برنامه این هفته از تدبیر تا تقصیر رو آغاز می‌کنیم. شما شنونده ی رادیو گفتگو هستید. صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. من فیروزه آدابی هستم و قراره به اتفاق زهرا بهریه و کارشناسان محترم و همچنین صدا بردارمون رضا شایان 40 دقیقه مهمان شما باشیم و در هر مکان که مشغول انجام هر کاری که هستید لطفاً ما رو بشنوید و همراه و هم دل ما باشید. تو فراموش نکردم راه های تعامل بین خودمون رو هم بگم. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ما هست و شماره 27-826-10,35 هم تلفن گویای رادیو گفتگوه. این برنامه رو از طریق ایران صدا هم میتونید بشنوید و 162 هم شماره روابط عمومی سازمان هست برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. این برنامه هر هفته چهارشنبه ها رأس ساعت 11 از آنتن شبکه رادیویی گفتگو تهیه و پخش میشه با هدف فرهنگ رشد جمعیت در خانواده ها و جامعه ها، پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور. اما موضوع این هفته، بررسی تأثیر سقط جنین بر زنان و جامعه. کارشناسان این برنامه دکتر زهرا محمدی شکیب، کنشگر حوزه سقط جنین در مجموعه حسنا، و دکتر مرضیه امیرآبادی، متخصص زنان و زایمان. در طول برنامه با خانم حسن‌پور، همکار خوبم در حوزه تازه‌های جمعیت، هم همراه خواهیم بود. اما اجازه بدین که من سلام کنم به خانم محمدی، خانم دکتر محمدی، کنشگر حوزه سقط جنین در مجموعه حسنا. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلامت باشین، متشکرم از دعوتتون.
درود بر شما. خانم دکتر، ما طبق روال همیشگی برنامه از تدبیر تا تقصیر، یک برداشت یک دقیقه ای رو می‌خوایم از شما بپرسیم راجع به موضوعمون، بررسی تأثیر سقط جنین بر زنان و جامعه.
خواهش می‌کنم. بنده در مجموعه جهادی حسنا مشغول به فعالیت هستم به عنوان مشاور انصراف از سقط، که مادران بارداری رو که تصمیم به سقط جنین دارن به مجموعه ما معرفی میشن و بعد از بررسی علل و ریشه ها همراهی توسط مجموعه جهادی حسنا آغاز میشه تا وقتی که انصراف از سقط قطعی اتفاق بیفته.
درود بر شما. یعنی سنجش عوامل اجتماعی بر نگرش زنان باردار رو هم در این مسئله سقط جنین شما بررسی میکنید که چه دلیلی داره که این اتفاق میفته، و بعد ضمن بررسی دلایلش کمک میکنیم به خانم ها.
دقیقاً.
بسیار خوب. من خانم امیرآبادی رو هم که در مسیر هستن خوش آمد میگم بهشون، تا برسن ان شاء الله به استودیو بهشون سلام میکنم. خانم دکتر بفرمایید.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
درود بر شما. خانم دکتر امیرآبادی، شما هم برداشتتون رو در عرض یک دقیقه لطفاً به ما بگید از موضوع بررسی تاثیر سقط جنین بر زنان و جامعه.
من متخصص زنان هستم. بله. و شاید تو اولین قدم خانم مددجو به ما مراجعه میکنه برای پیگیری انجام سقط، حالا به صورت ایمن بخواد فکر میکنه که باید انجام بشه با توجه به اینکه عوارض خیلی وحشتناک سقط رو میدونن، که حالا من سقط رو بهش میگم قتل جنین و اصلا دوست ندارم کلمه سقط رو بکار ببرم، و تمام عوارض روحی و اجتماعی که به یه دونه قتل میتونه اتفاق بیفته در مادر هم میتونه و تو جامعه هم میتونه این عوارض این قتل جنین اتفاق بیفته.
یعنی شما در حقیقت به بررسی این عوارض میپردازید، به بلدجویانی که به شما مراجعه میکنند هم این عوارض رو میگید، سختی های کار رو میگید، خطرات کار رو میگید، و به هر حال اونها رو سعی میکنید که منصرف کنید.
بله. بعد با مجموعه هایی که تو پیشگیری از سقط کار میکنن یا قتل جنین، مثل مجموعه حسنا و هم نفس و مهر فرشته ها، ما همکاری داریم و متاسفانه سرعت ما خیلی کمتر از سرعت مافیای دارو و مافیای پزشکی، و متاسفانه همکاری پزشک و مامامون سرعت ما کمتره و بله. امیدواریم که همه ارگان هایی که باید مبارزه کنن اون به حساسیت موضوع پی ببرن.
بله.
و خیلی قاطعانه تر رفتار کنن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر امیرآبادی. در طول برنامه انشاءالله همراه ما که خواهید شد باهاتون صحبت بیشتری میکنیم. یه بستر رو بشنویم، یه بخشی رو بشنویم که همکارانم آماده کردن، باز هم با شما خواهیم بود. این برنامه از تدبیر تا تقصیر.
اولین رویداد ملی نفس با موضوع نجات فرزندان از سقط برگزار شد. فعالیت حدود 300 مرکز نفس در سراسر کشور تونسته تا کنون از سقط بیش از 6000 جنین در کشور جلوگیری
کنه.
اتفاقی که اسمش رو معجزه قشنگ گذاشته تولد سقولو هاشه، چیزی که بعد از 2 ماه از تولد بچه ها همچنان آزارش میده، اما تصمیمیه که به پیشنهاد پزشک از سر گذرونده.
گفتن جاشن تعیین یک سنه از کنیم، گفتیم نه.
این سالن پر از کودکانیست با همین سرنوشت.
ما میخواستیم سختش کنیم.
شوهرم بر این باور بود که مثلا نمیتونیم آیندهش رو واقعا تأمین کنیم با این مشکلات و گرونی ها.
واقعا صدای قلبش رو که شنیدم د دیگه خودم هم مصر شدم.
بچه هایی که به توصیه اطرافیان یا تصمیم پدر و مادر قرار بوده نباشن،
خواستیم سختش کنیم،
اما حالا با اومدنشون باورهای بزرگترهاشون رو هم عوض کردن.
من تا صبح اگه بگم دو ساعت نمیخوابم، ولی خیلی بهم خوش میگذره. وقتی میخنده بهم، انگار دنیا رو بهم میدن.
امیدوار شدم با هله، میگم خدا خیلی بزرگه، اگه نخواد برگی از درخت جدا نمیشه.
این گزارش هر چند کوتاه حال همه ما رو عوض کرد. در داخل استودیو با اتاق فرمان بچه‌هایی که قرار بوده نباشن، اما با اصرار اطرافیانشون یا پزشکانشون یا در حقیقت صاحب نظران خوشبختانه هستن و پدر و مادرشون چقدر خوشحالن. خانم محمدی، این واقعا یک افتخار و اتفاق خیلی خوب و خجسته است. قرار نبوده باشن این بچه ها، اما حالا که اومدن چقدرم عزیزن و روی چشم.
دقیقا همینطوره و واقعا بنده خدا رو شاکرم که توی تجربه این حس ها و این لحظات با این پدر مادر رو شریک هستم.
بله، حالا ما میخواییم واقعا به زنان و پیامدهای سقط جنین بپردازیم که البته سقط به غیر عمد رو سقط رو غیر عمد تلقی میکنن، ولی عمدیش همون اسقاط جنینه دیگه، درسته؟
درسته، بله.
بریم سراغ این پیامدها و در حقیقت مشکلاتی که ممکنه که گریبان مادر رو بگیره و حتی خانواده رو.
درسته، حقیقتش رو بخواین ابتدایی هم که ما مواجه میشیم با مادری که یه همچین تصمیمی داره، بزرگترین ابراز نگرانی ما به حقیقت حال جسمی خود مادره. طبق نظر خود پزشکان که متخصص هستن در این زمینه، عوارض سقط جنین بسیار خطرناک و جدیتره نسبت به زایمان و سختر.
بله،
ابتدایی هم سعی میکنیم که این مطلب رو خیلی خوب برای مادرها بتونیم جا بندازیم که اگر که ما داریم صحبتی میکنیم در این زمینه و دوست داریم که مانع این اتفاق بشیم، بیشترین نگرانی ما حال جسمی خود مادره،
خودتونه، آره،
بله، و بعدش حال روحی مادران. چه بسا داشتیم موردهایی که واقعا در اثر این اتفاق دچار افسردگی های خیلی مزمن شدن.
بله،
و خب زندگی به کل میشه گفتش که به هم ریخته، در صورتی که شاید اون پدر و مادر فکر میکردن که با حضور این فرزند حالا مهمان ناخوانده که الان منتظرش نبودن، ممکن بوده مشکلاتی براشون درست بشه و میبینن که با حذف اون بچه و سقط جنین همچنان گریبانگیر یک سری مشکلات خیلی سختتر و جدیتر از پرورش بچه هستن.
همونطور که ببخشید، همونطور که برعکسش هم اتفاق افتاد. در این گزارش شنیدیم که اون پدر مادرهایی که نمیخواستن فرزندشون به دنیا بیاد، اما به هر حال با دخالت اطرافیانشون اون فرزند رو به دنیا آوردن، چقدر زندگیشون رنگ و لعاب بهتری گرفت.
بله،
خانم گفتن که من شب تا صبح شاید دو ساعت نخوابم، اما خوشحالم.
بله،
و این نشون میده که به هر حال وجود یک فرزند در زندگی چقدر میتونه حال و هوای زندگی رو عوض کنه. خانم محمدی، ما دیدیم در طول روزهای زندگیمون که وجود یک فرزند تونسته از هم پاشیدگی یک زندگی جلوگیری کنه.
دقیقاً همینطوره.
افراد رو به هم نزدیکتر کنه.
دقیقاً همینطوره. ما چند تا مورد داشتیم که بعد از تماس اولیه با مادر علت سقط رو که جویا شدیم، روابط نابسامان خود زن و شوهر با هم دیگه بوده، یعنی از لحاظ تعامل رفتاری این دوتا با هم دیگه مشکل داشتن و در همین اسنا خبر بارداری خانم رو هم خب این زن و شوهر متوجه شدن و احساس کردن که خیلی خوب این الان میتونه مشکلات رو دوچندان بکنه. بعد از مشاوره هایی که انجام شده، همدلی ها و همراهی هایی که از طریق مجموعه حسنا اتفاق افتاده و این جنین حفظ شده، به واقع خودمون معجزه الهی رو دیدیم و تونستیم این پدر و مادر رو به مشاورینی وصل بکنیم که مشکل این دوتا حل بشه. یعنی اون بچه‌ای که پدر و مادر میگفتن باید حذف بشه و نباشه و اون رو مشکل برای خودشون میدونستن، اون بچه شد ناجی یک زندگی، شد ناجی پدر و مادرش و این روابط ترمیم شد و خدا رو شکر زندگیشون گرماش بیشتر شد.
حالا ما بیشتر در این مورد با شما صحبت میکنیم. خانم دکتر امیرآبادی هم ارتباط تلفنیشون همچنان با ما برقرار هست، متخصص زنان و زایمان، و میخوام که تا برسن ان شاء الله به ما و به استودیو راجع به عوارض سقط جنین و آسیب هایی که گریبان مادر رو میگیره با ما صحبت کنن. خانم دکتر بفرمایید.
اما سقط حاد میتونه اتفاق بیفته یا مزمن، یعنی ما دو دستش میکنیم، و یه سری عوارضی که خب به روح و
جست ایجاد میشه و زوایایی که به جامعه و تعاون حس ناامیدی که به جامعه میخواد تزریق بشه. در مورد خب همون فرایند سخت که وقتی مادر مراجعه میکنه و دوست داره سخت کنه، خب خطراتی مادر رو تهدید میکنه، از مهمترین نکتهش میتونه خونریزی شدید پشنده باشه که خب دسترسی به خون و مخصوصا که به صورت غیر قانونی داره انجام میشه و توی بیمارستان انجام نمیشه و بدون دسترسی به امکانات هست، خب جان مادر به خطر میفته و مخصوصا در مواردی که بخواییم به صورت دارویی و سابقه سزارین قبلا وجود داشته باشه، خطر پارگی رحم وجود داره، برطرف مصرف داروها یا روش های دستی، یعنی با کورت های مامایی اینا بخوان انجام بدن، حتی مادرهایی که سابقه بارداری سابقه سزارین ندارن خطر پارگی رحم وجود داره، ولی در مواردی که سابقه سزارین وجود داره خب خیلی خطر پارگی بیشتر هست با توجه به شیوع سزارینی که ما متاسفانه تو جامعهمون بیش از حد مجاز و استانداردهای جهانی اتفاق داره میفته. اغلب خانمایی که میخوان که این قصد جنین رو انجام بدن اغلبشون تو چارچوب خانواده است و اغلبشون سابقه سزارین دارن و این روش ها میتونه باعث انقباضای شدید رحمی بشه و حتی اگه تو مراکز درمانی اتفاق بیفته
بله.
امکان مرگ مادر و خونریزی شدید وجود داره و تو عوارض مزمنی که داره خب خطر نازایی مادر هست.
آها این خیلی مهمه. بله. این خطر نازایی میتونه باعث به هم خوردن تعادل جمعیتی کشور هم بشه.
حالا تو مواردی که بچه چندمشونه باز ما خیلی شاید نگران نباشیم، ولی تو مواردی که بله. فرزند اولشون و متاسفانه در دوران عقد این اتفاق معقرب میفته، یعنی فقط به خاطر یه سری روابط اجتماعی خانم ها فکر میکنن که حالا این مناسب نیست و این هبه الهی که خدا هر جا خواسته حرف ازش بزنه، گفته من یه هبه یه هدیه به شما دادم و یه احساس وحشتی میکنه، از انگای اجتماعی میترسه و یه خانمی که دوره نامزدی یا دوره عقدش هست تصمیم به قتل جنین میگیره و با این که میدونن، یعنی وقتی که ما بهشون بازم میگیم که خطر نازایی وجود داره باز هم فکر کنن که نه شوخی گرفته میشه، و ولی این کورتی که ما احتمال داره مجبور بشیم بکشیم یا بقایایی که برای جنین باقی میمونه، اینا همشون خطر این وجود داره که نازایی بده، یا اگه کورت سریع کشه برسه چسبندگی های رحمی میده، یا مثلا من مریضی داشتم که با یه سخت چنان خونریزیش به هم خورده و دیگه اصلا بعد اون تمایلی که مادر بعد از این قطع جنین انجام ده، مشکلات روحی که بعدش به وجود میاد، انگار میخواد که همش دنبال اینه که بچه بعدی بیاره، و وقتی که این ناتوانی خودشو میبینه بله. اون افسردگیش دوچندان میشه،
یعنی دوچندان میشه
از وجدان داره به خاطر اینکه این من این کارو انجام دادم، و بعد در اثر هر جایی که این مادر بر میگرده تو زندگی به هر مشکلی خوره یا هر چی میشه یاد اون بچه و خاطرات اون بچه و اینکه من خواستم مادر بشم خودم به خودم بچه‌مو کشتم، خب
عذاب وجدان عجیبی میاد سراغشون. بله
عذاب وجدانشون نه دوچندانه که من خودم به دست خودم این کارو کردم،
خودشون رو گناهکار میدونن.
حالا
این جملاتی که ما داریم میگیم و این صحبت‌های ارزشمندی که شما میفرمایین قابل توجه اون افرادی که شاید قصد دارن این کار رو انجام بدن، شاید همین تلنگری باشه، برنامه از تدبیر تا تقصیر تلنگری باشه برای اینکه این کار انجام نشه و برای حفظ تعادل جمعیتی کشور. ما تا اینکه شما انشاءالله به ما برسید در استودیو و میزبان شما باشیم فعلا گفتگومون رو با شما قطع میکنیم، بریم سراغ فاطمه حسن‌پور و تازه های جمعیت. سلام، روز بخیر.
درود بر شما، عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان خوبمون و همه شنوندگان و همراهان عزیز برنامه از تدبیر تا تقصیر. بله، همونطور که خانم آدابی عزیز مستظر هستید، اولین رویداد ملی نفس رو دو روز پیش برگزار کردن با شعار هم نفس با نفس، که در واقع از رابطین مراکز بهداشت، مراکز نفس و سفیران همراه خانواده ها که در پیشگیری از جنین
بله.
پیشگیری از سقط جنین در واقع در سطح کشور فعال و مؤثر بودن از صداش به هر حال تجلیل شد.
همین گزارشی هم که خانم بهریه پخش کردن
بله
مثلا همین صحبت شما بود. بله
خوب خبرگزاری جناب سرکار خانم چخماقی گزارش خیلی خوبی هم از این رویداد در واقع ارائه شد و شنیدیم که الان 300 مرکز نفس در سطح کشور فعال هستن و از ابتدای اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت تا الان تونستن جلوی سقط 6000 نوزاد سالم رو در واقع بگیرن که این اتفاق خیلی مبارکیه. دکتر رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در این رویداد حضور داشتن و اعلام کردن که اگر که ما نتونیم در واقع از این بحران جمعیت عبور بکنیم، از این پنجره جمعیتی به درستی استفاده بکنیم، تا سال 1430 27% جمعیت کشور ما سالمند خواهند بود، یعنی از هر 3 نفر یه نفر سالمنده. و اعلام کردن که به هر حال این رو باید آویزه گوشمون بکنیم که هر سقط یعنی جلوگیری از حیات یک نفر و حتی کم شدن و سقط یک نفر هم زیاده، بنابراین موضوعیه که باید به جد پیگیری بکنیم. در این رویداد مطالعاتی رو هم بررسی کردن، از جمله مطالعاتی که نشون داده که علت 41% از سقط‌های جنین در سطح کشور نخواستن فرزند بیشتره، 21% علت سقط‌ها مشکلات مالی بوده، فقط 21%ش، اما 27% از سقط‌ها در واقع به خاطر خود خانم هاست و گفته شده که آمار سقط هم بین خانم های 30 تا 40 سال بیشتره و اینا آماره های تکان دهنده‌ایه که باید در واقع مادران به ویژه خانواده های ایرانی به این موضوع توجه ویژه بکنن. 88% از کسانی که در واقع سقط های غیرقانونی رو انجام دادن منجر به عارضه های شدید شده، همونطور که خانم دکترم به عنوان کارشناس این برنامه فرمودن، هم عارضه های جسمی خواهد داشت هم عارضه های روحی که منجر به بستری شدن حتی مادران در بیمارستان ها شده. از این جهت اعلام کردن که قاطعانه با مراکز غیر قانونی سقط در کشور برخورد خواهد شد.
بله.
و از اخباری که آقای بانکی پور به عنوان رئیس کمیسیون مشترک در جوانی جمعیت مجلس در این رویداد اعلام کردم براتون بگم که خب خبرهای خوبی داده، از جمله این که ما بر اساس پیشنهاد ایشون در مجلس وام فرزندآوری برای فرزند اول از 40 میلیون به 60 میلیون افزایش پیدا کرده، برای بله. فرزند دوم تا 120 میلیون و فرزند سوم 180 میلیون تومان که این یکی از اخباری که انشاءالله بتونه به عنوان مشوق در سطح کشور بله تاثیرگذار باشه تو افزایش جمعیتمون. البته اعلام کردن که با اجرای قانون جوانی جمعیت در اون شاهد افزایش 9% تولد فرزندان سوم و بله. افزایش 51% تولد فرزندان پنجم هم هستیم.
خیلی از شما متشکرم خانم حسن‌پور. این خبرها میتونه تلنگری باشه به همه خانواده ها. اون آمار رو من میخوام یک بار دیگه شما بفرمایید، گفتین 21% آمار مربوط به
مشکلات
اقتصادی
بله.
بود
21% از سقط هایی که در انجام میشه ریشش
مشکلات مالیه.
مطالعات نشون داده که فقط 21%ش مالیه. خب خیلی در مقایسه با 100% خب مادابی رقمی زیادی
کمیه بله.
این قابل اغمازه
و میشه اون رو درست کرد.
حتما
خیلی متشکرم.
حتما با مشوق‌هایی که سیاستمداران میذارن بخش زیادی از این مرتفع میشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم حسن‌پور در بخش تازه های جمعیت که همراه ما بودید.
از تدبیر تا تفسیر
خب برنامه از تدبیر تا تقصیر رو ادامه میدیم خدمتتون و عرض میکنم که در خدمت خانم زهرا محمدی هستیم، کنشگر حوزه سقط جنین در مجموعه حسنا. خب بریم سراغ سوالی دیگر و بررسی بکنیم علل سقط جنین به عنوان تهدیدی برای امنیت اجتماعی و البته تهدیدی برای برهم خوردن تعادل جمعیتی کشور رو. خانم محمدی
خواهش میکنم. علت‌های مختلفی وجود داره.
بله.
یعنی اگر به عنوان یک علت کلی بخوام بگم خدمتتون، باید نوع نگرش خانواده ها تغییر بکنه. همونجور که نسبت به دهه 60 که خانواده های پرجمعیتی داشتیم، این فرهنگ سازی آروم آروم اتفاق افتاد و تعداد بچه‌ها از 5 تا و 6 تا رسیده به یه دونه و بعضن دو تا.
بله.
همون اتفاق الان باید بیفته و این فرهنگ باید تغییر بکنه و نوع نگاه خانواده ها نسبت به این داستان باید واقعا دچار تحول اساسی انشالله بشه. اینکه الان در حال حاضر خیلی از خانواده ها فرزندشون رو برای خودشون یک جوری هزینه میدونن. ما تمام تلاشی که میکنیم روی کرده مجموعه حسنا اینه که شما این رو یک دارایی و سرمایه بزرگ برای خودتون بدونین و واقعا خانواده بدون حضور بچه بی‌معناست. نمیتونیم بگیم با حضور زن و شوهر خانواده تشکیل شده. وقتی خانواده میشه به این جمع گفتش و اطلاق میشه نسبت به این جمع که فرزندی در اون خانواده شکل بگیره. خیلی وقتها متاسفانه نیازها به اشتباه تعریف شده. مثلا با مادر صحبت میکنیم، یک فرزند داره، دوتا داره، سومی رو باردار شده، میگه اصلا نمیتونم بپذیرم حضور فرزند سوم رو. میپرسیم چرا؟ علت چیه؟ چی داره شما این مادر رو آزار میده که تصمیم میگیری که با دست خودت بچه خودت رو از بین ببری، خودت بشی قاتل فرزند خودت؟ همین دیشب موردی که معرفی شده بود داشتم صحبت میکردم، میگفت نیازهای فرزند اول و دوم رو به خوبی نمیتونم برطرف بکنم.
کمالگرا هم نباید باشیم خانم محمدی.
دقیقاً همینطوره. وقتی نیاز رو میپرسین، نیاز میشه خرید تبلت، نیاز میشه خرید گوشی موبایل. و تمام تلاشی که من داشتم تا یک ساعت صحبتی که با این مادر داشتم، این که خرید تبلت یا گوشی موبایل جز نیازهای ضروری یک خانواده نیست. الان این بچه ها احتیاج دارن که شما بتونین به نحو احسن براشون مادری بکنین.
بله.
یک نوع مادری چیه؟ این که توی مادر بتونی در واقع یک ارمغان خیلی بزرگ برای فرزندان خودت داشته باشی و اون حضور یک خواهر و برادر در کنار این هاست.
بله. حالا ما اجازه بدین که تا شما یک آبی میخورین، من راجع به تبلت هم بگم که ما از واژه‌های بیگانه سعی کنیم استفاده نکنیم و رایانه دستی رو استفاده کنیم، رایانه هایی که به صورت دستی در اختیار بچه‌ها و مردم قرار میگیرن. خب بفرمایید.
درسته، خواهش میکنم. در طی اون یک ساعت صحبتی که من داشتم با این مادر میکردم، تمام تلاشم این بود که این نگاه تغییر بکنه. چطور توی مادر نگران از این که نیازهای فرزندت رو به خوبی نمیتونی برطرف بکنی، نیازهای کاذب،
بله،
اینجور عمیقانه داری ابراز مادری میکنی، ابراز دلسوزی میکنی نسبت به فرزند بزرگترت و دوست داری که تمام توان و صد خودت رو بذاری برای مادری کردن.
بله.
همین حس رو نسبت به اون موجود زندهی که در دل هم که داری باید داشته باشی.
دقیقا.
اون هم یک موجود زنده است و پناهی جز توی مادر نداره و تو میخوای در واقع بشی قاتل جان این بچه. این در واقع درخواست رو ازش داشتم که همین جور که داری برای اون دوتا فرزندت مادری میکنی، این سومی رو هم در آغوش بگیر و این لطف رو در حق اون بچه هم بکن و برای اون هم مادری بکن.
همونطور که حال روحی خانواده با وجود فرزند سوم بهتر میشه، بیایم نیمه پر لیوانو ببینیم خانم محمدی.
بله.
اون دو بچه دیگه هم با وجود فرزند سوم حال بهتری دارن.
دقیقاً.
یک اشتیاقی، یک نور تازه در دل خانواده دمیده میشه.
همینطوره. و با وجود بچه های بیشتر، سوم، چهارم، اون نیازهای کاذب به چشم خودمون میبینیم که برطرف میشه
و در آینده هم اینا پشت هم هستن. شما نگاه کنید این تک فرزندی چه موزلی رو به جامعه القا میکنه. شمایی که نه خواهری داری نه برادری داری، بچه شما نه عمویی داره نه خاله‌ای داره، خب اینها نه دایی نه خاله، و این چقدر میتونه حس بدی بده. ولی وقتی شما چندین خواهر و برادر دارین، از اونها در آینده هم میتونین کمک بگیرین. توی دور همیا وقتی دارین دعوت میکنین، دورتون شلوغه.
دقیقا.
در شب یلدا دور هم جمع میشه، یک خانواده پرجمعیت. در دید و بازدیدهای عید نوروز دور هم جمع میشید، ولی وقتی تک فرزند باشن اصلا روابط هم سرده.
دقیقاً همینطوره. و من برگشتم به خودم و مادر گفتم شما خودت خواهر و برادر داری؟ بله. گفتم از حضور اونها خوشحال هستی، دلگرم هستی، حاضر هستی برگردی به گذشته؟ حالا امکاناتی که در اختیارت بوده دو چندان بشه و اون خواهر و برادر رو از شما
نباشن.
بگیرن.
آها.
به هیچ عنوان اصلا براش انقدر وحشتناک بود تصور یک همچین صحنه.
چه کار خوبی کردی، خودتونو جای اون گذاشتی، یعنی به مادر گفتی خودتو جای اون بچه بذار.
دقیقاً. و وقتی که میشینیم دونه دونه با هم دیگه علل رو بررسی میکنیم، خودش داره میبینه ایرادها و مشکلاتی که مطرح میکنه واقعا جدی نیست.
بله.
و هیچ کدوم از اینها دلیل بر این نمیشه که توی مادر بخوای نفس بچت رو قطع بکنی. و وقتی که این صحبت‌ها با هم دیگه زده میشه، خب در واقع یه فرصتی می‌خریم از این مادر که بتونه بهتر فکر بکنه، یه زمانی به خودش بده و متوجه بشه که اتفاقی که داره میفته به معنای واقعی یک فاجعه است و با روشنگری در واقع خود مادر جلوی یک همچین فاجعه‌ای رو بتونه بگیره.